چشم باشد چشم
حال شما سلامتی
جواب این سوالی که مطرح کردید بین دلیل و مدلول نمیشه؟
سوال اولی که تسلیس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. خب تنبیه رابع باز هم توضیحشو کاری نداره؟ خب چون هی زنگ زد من نگران شدم خواجه ها. خب خیلی خب جا هیچ من هیچ مطالعه ای نسبت به هیچ نوشته ای نه از اینجا نه از عسکریه نه از حقانی فعلا گرفتار بودم، هم خودم هم دیگه. حالا انشاءالله امروز فردا میخونم ایشون انشاءالله. نمیشه من گوشم کیپ شده این عفونتی پیدا کرده نمیشنم.
مرافقتن میشه بفرمایید
تنبیه سالس چی شد چی میخواد بگه و چه نتیجه هست؟ تنبیه سالس چشم چشم دوستان عزیز، ما دوباره من یه شاکله ای رو از اول کار بگم که گم نشه. بس ما در ابتدا اومدیم تعریف استصحاب رو توضیح دادیم. در تعریف استصحاب قرار شد که تعریف استصحاب ما یک معنای لغوی داشته باشه، یه معنای اصطلاحی. حالا ما معنای لغوی رو کار نداریم، معنای اصطلاحیمون که محل بحث اصولیین و مجتهدین ماست، قرار بود جامعیت نسبت اولا به ارکان استصحاب و ثانیا به اقوال استصحاب داشته باشه. بعد از اینکه این تمام شد، ما برای اینکه این ارکان و این اقوال و این مقدمات کار رو طی بکنیم وارد یه چند تا تذکر و امر شدیم که اینها مقدمه بیان تفصیلی اقوال استصحابه. یادتونه همونجا من تذکر دادم که یک مبانی داریم تو استصحاب که دو یا سه مبناه، یه سری اقوال داریم که ممکنه 10-12 تا قول بشن. خاطرتون از آیمون؟ خب اومدیم در تنبیه، در این تنبیهات مقدمه چینی کردیم، نشون دادیم که استصحاب یا میتونه اماره باشه یا میتونه اصل باشه. اگر استصحاب اماره باشه، در تنبیه ثانی تذکر به شما داریم که استصحاب اماره جزء غیر مستقلات. در تنبیه ثالث در مورد، یعنی تنبیه ثانی اختصاص به استصحاب علی مذهب الاماره داشت، یه توضیحی در مورد استصحاب اماره. تنبیه ثالث هم در مورد اماره صحبت کرد هم در مورد اصل بازم صحبت کرد. گفت استصحاب اگر اماره باشه بر مبنای شیخ داخل علم اصوله، بر مبنای صاف اصول داخل علم اصوله، بر مبنای صاف قوانین مشکل پیدا میکنه بحثش. فقط یه سوال سر این تسلیسه بود نگه داشتیم دوستان رو، یه سری مطالب هم گفته شد. عرض کردم این مطالب عبارت شیخ موافقش نیست، این توضیحاتی که دوستان دادن، آیه حیادر دادن، آیه گودرزی گفتن، آیه اسماعیلی گفتن. گفتم نه، موافق نیست عبارت شیخ با این مقدار توضیحی که شما دادید. این بنابر این که اماره باشه، بنابر این که استصحاب اصل اولی باشه. گفتیم که مشکلی که وجود داره اینه که استصحاب همونطور که در جایی که ما تعریف علم اصول کردن قدمای ما و میز قضیه فقهی رو با قضیه اصولی بیان کردن، گفتن تفاوت اینها به جنس قضیه هاست. ها گفتیم که اگر استصحاب اصل عملی باشه، در هیچ کدوم از اصول عملی جنس قواعد اصولی رعایت نشده. بعد هم یک کسی اومد راه حلی ارائه بده که قرار گرفتن یک قاعده اصولی تحت یک قاعده نشان دهنده اینه که موضوع اون قاعده حاکم فعل مکلف نیست و الا قاعده اصولی تحتش قرار نمی گرفت، و چون قاعده اصولی تحتش قرار گرفت معلوم میشه اصولی اون حاکمه. شیخ جواب داد که نخه نفی هرچی، همینجا استوب به شما دادیم، گفتیم اینجا کنار کتابتون بنویسید. شیخ اشکال نقضی داره میکنه، جواب حلی نداده، این بعدن ممکنه بعدن برای ما کارگشا باشه. بعدش هم گفتیم شیخ اومد با اجراء مشکل خودش رو حل کرد، گفت اگر بخواید اختلاف به جنس رو بگید نما گیر داریم، اما میشه با اجراء تفکیک قائل شد، بگیم اجراءش به ید مجتهد باشه یا نه. اگه به ید مجتهد بود اصل اصولیه، اگه به ید مجتهد نبود نه. بعد یه انقلت و قلت کردن که خبر واحد، شیخ جواب داد. بعد هم در زیر این مسئله اومدن اشاره کردن به حرف بحرالعلوم، که آقا محقق بحرالعلوم اومد استصحاب رو مثل خبر واحد تفسیر کرد. شیخ جواب داد، گفت که باز هم شما حرفتون برمیگرده به عدم شناخت جنس قضیه فقهی و اصولی. محمول استصحاب محمول حجتون اصولی نیست، لذا از جنس خبر واحد نیست. لذا چون اینا تا پشت سر همه ها طولیه، چون محمولش حجتون اصولی از جنس خبر واحد نیست، استصحاب جزو اون قضایایی که به معونت ها یستنبتن نیست، بلکه جزو مستنبتاته. اینا رو با هم شیخ آورد، گفت لذا. بعد شیخ اینو به صورتی استفهام انکاری ترک کرد، گفت یکم دقت عبارتی هم پیدا کنید، نه شیخ همه ی توضیحاتو تو دو صفحه پیش داده، اینجا که اومد دیگه بحرالعلوم رو به متقدم عکس میکنه، میگه آقای بحرالعلوم غیر از اینه که تو در مقام افتا از خود متن لا تنقض داری استفاده میکنی، در حالی که در اون جایی که ما با خبر واحد کار میکنیم از متن آیه نبع استفاده نمی کنیم. و هازا نعم الشاهد و الاماره علا ان التفاوت بینهما بالجنس. شیخ تمام کرد، فتحصل، نشون به ما داد اینجا که استصحاب با ضابطات اصولی ما چجوری کارش چفت و جور میشه. خب حالا تو امر رابع دوباره شیخ میخواد برگرد در مورد استصحاب اماری صحبت بکنه.
حالاش اختلاف در جنس پیدا کرد؟
نه نکرده.
این
که
فعالیت و مستند
بعد
این اختلاف جنس ایجاد نمی‌کنه.
نه نمی‌کنه. اجراء به ید مجتهد یا مقلد باشه نمیتونه اختلاف در جنس درست کنه. اشکالی داشتیم، حالا اون که همه گفتن اونا رو، من یه مقدار میخوام دقتای دوستان اینا رو الان برن یه عبارت بخونن، الان تو کتابای دیگه هست اشکالاتش، میخوام یه مقدار عبارت شیخ تحقیق بشه. خب بعد گفتیم که حالا تو امر رابع شیخ دنباله من خلاصه کنم شست رفته، یه مقداری اینجا عبارت ها هم چیز داره. در امر رابع شیخ دنبال بیان مسئله ضابط استصحاب اماری هست. آیا دوستان برگردیم سراغ عبارت هایی که تو اول داشتیم، عبارت های مختصر، کل ما کان کذالک، لم یزن عدم و هوفه و باق، یادتونه؟ گفتیم که من اینا رو عملا توضیح دادم براتون ها، اونجا براتون توضیح دادیم که استصحاب اماری ظن به بقا از توش تولید میشه. چجوری ظن به بقا از توش تولید میشه؟ یه گفتیم شکش منشأ نداره، یادتون یه توضیحاتی اونجا دادیم دیگه، الان تکراری هن. اصل مطلب واضحه که استصحاب اماری ظنی به ما میدهد. حالا که استصحاب اماری ظن به ما میده، حالا اینجا میخوایم ببینیم که آیا این زنی که میگیم استصحاب اماری به ما میده منظور خصوص زن شخصی فرده، یعنی هر وقت اینطوری قاعده بکنیم ثابت کنیم، هر وقت که در یک حکم شرعی مکلف ما مجتهد ما اون کسی که استصحاب رو داره جاری میکنه موضوعی باشه به ید کیه؟ مکلف. حکمی باشه به ید کیه؟ مجتهد. اون کسی که مجری استصحابه، با ادبیات شیخ بگید مجری استصحابی که داره استصحاب رو جاری میکنه، هر وقت نتیجه کسر و انکسار یقین سابقش و شک لاحقش شد ظن شخصی برای خودش، استصحاب پیاده کنه. یا این که نه، بگیم که هر جایی که مورد از مواردی است که زن از توش تولید میشه بعد الکسر و الانکسار، ولو این که برای این مجری هم زن ایجاد نشه، که شما به ای چی میگفتید؟ زن نوعی در اصول فقه. یادتونه دیگه تو اصول فقه کجا این زن نوعی شخصی تفکیک کردید دوستان؟ باب حجج در حجیت ظواهر اومدید سر اصل زنون نوعیه و زنون شخصی توضیح مفصلی داد آقای مظفر. ها؟ حالا آیا استصحاب اماری مدارش زن شخصی یا زن نوعیه؟ دوستان زن نوعی رو توضیح بدید. دوباره یه ذره من اینجا میخوام یه تکمله ای بر عبارت مظفر اضافه کنم براتون تو زن نوعی. زن نوعی همین توضیحی که دادید که ممکن است برای شخص این آقا زنی حاصل نشه، اما مورد قابلیت حصول زن درش باقیه هنوز. این یعنی چی مورد قابلیت حصول زن داره؟ معناش کنی. مراد از این کلام اینه که مقتضی موجود شک در حصول موانع. زن نوعی مال چه وقتیه؟ چه وقتیه که بناء عقلا بنائشو بر زن به بقا میذاره؟ یه ذره دوباره برگردیم. وقتی بحث رو دوستان میبرید رو شخص، حالا اطلاعات منطقیتون یکم اگه جای دیگه بیارین درگیر کنید، وقتی شما میرید رو حالات شخصی افراد، حالات شخصی افراد حیث مطابقت با واقع و عدم مطابقت درشون لحاظ نشد. حالت شخصی ممکنه یه جایی اصلا مورد قابلیت بقا نداشته باشه، اومدی بخور یه آقا زن به بقا داشت. حالت نفسانیه دیگه، یه کسی زنانه، یه کسی قطاعه، یکی شکاکه، حالات نفسانی مدار ندارن، لذا قابل احتجاج هم نیستن. نه عقلا قابل احتجاج، عقلا یعنی اونجایی که دنبال کشف خارجیم. دوستان خواهش میکنم این ادبیات رو دقت کنید، عقلا یعنی جایی که ما دنبال کشف واقعیم، عقلا هیچ قابل احتجاج نیستن. لذا یقین بالمعنی الاعم در علم منطق هیچ ارزشی لحاظ منطقی نداره. نه عقلا قابل احتجاجه، لذا در محکمه عقلا شکاک و زنان به شک و زنشون ارزشی که برای شک و زن عقلایی قائلن قائل نیستن، نمیشن. نه عقلا اینا ارزش مثل ارزش سایر زنون دارن، نه عقلا در مقام کشف از واقع قطع یقین بالمعنی الاعم تا موقعی که برمدار حالات نفسانی. لذا از اینجا عقلا، ظرف عقلا شما یه شباهتی با ظرف منطق شما داره. در چه حیث؟ در این حیث که نه در ظرف عقلا نه در ظرف منطق که کشف از واقعه، در هیچ کدوم از این دو ظرف با حالت شخص به ماه و حالت و لحاظ شخص تعامل نمیشه. البته دوتا فضان ها با دوتا ملاکن قاطی نشنی دوتا فضا، اما یجمعها قولو که حالت نفسانی فرد فقط یک حالتی که علم روانکاوی و روانشناسی باید باش تعامل کنه، نه عقلا نه عقل فلسفی و برهانی با شخص کار نمیکنه هیچ وقت. لذا در ظرف عقلا شما با تطابقت علیها آراء العقلا کار میکنید، نه با حسن و قبح به معنای ملائمت و منافرت. حالا دارم ای جای دیگه میارم بهتون، حالا اصول فقه مستقلات. ملائمت و منافرت یعنی دوست دارم و دوست ندارم، خوشم اومد خوشم نیومد، اونا شخصیه، لذا مدار حکم عقلا قرار نمیگیره. اما حسن و قبح به معنای مدح و ذم عقلا که آقای مظفر اونجا بده گفت برید تأدیبات صلاحیه ببینید، آراء محموده ببینید، اینا مما تطابقت علیها آراء العقلاء کافتنن، اینا مدار حکم عقلا. پس مدار عقلا بر شخص نیست، بر نوعه، بقاء نوع انسانی تعبیر آقای مظفر. یادتونه؟ لمصلحت تضطره الی ذلک، تعبیر آقای مظفر تو المنطق تو مشروعات بالمعنی الاخص. پس دقت کنید، شما ظرف عقلاءتون بر مدار شخص نمیگرده. حالا که ایطوری شد
که
میتونه آدم احتجاج بکنه قصد داشته کاری انجام بده، اونجا معذوریت برای شما ایجاد میکنه. بعدا
بالاخره قابل احتجاج هست.
بعد اون مال حیث شخصی قطعه، حالت نفسا شما میخوای انقل کنی پس چرا قطع قطع تا حجیت داره؟ میخوای اینو احتجاج کنی؟ جواب میدیم قطع قطع مال یه خصوصیتی تو قطعه که حجیت داره،
نه حالت شخص.
نه حالت شخص. اونم چیه؟ سوال خیلی خوبی داره میکنه، من منتظر بودم کسی اینو بهم بگه. آفرین، احسنت. اونم مال این که طریقیت داره و شما خودتو در واقع میبینی دیگه. این قاطع نمیشه کاریش کرد الان، چون خودشو کجا دیده؟ لذا اما تو مقام قطع موضوعی بر قطع قطع ممکنه شعاره هیچ اثری بار نکن. خیلی مهم شد. حالا آقا حالا میاد اینجا، پس حالا قانون، پس برگردیم دوباره، گفتیم مدار استصحابی که از اماره میاد ظن شخصی یا ظن نوعیه. شیخ میگن که خب معنا نداره که ظن شخصی باشه، ظن نوعی. چرا ظن نوعیه؟ او چیزی که در ظرف عقلا معنا داره. ما داریم اگر استصحاب از عقل عملی بگیرید یا از بناء عقلا بگیرید، آخرش باید برید تو مما تطابقت علیها آراء العقلاء کافتن، که هنوز مونده فرق بین عقل و بناء عقلا رو هنوز ما یه مقداری کار داریم. اما فعلا سرجمعشو بگید، عقل اگر شد عقل عملی یا بناء عقلا شد، بعد اووردتون تو مما تطابقت علیها آراء العقلاء، دیگه کسی کار به حیث شخصی افراد نداره. پس ما با ظن نوعی کار میکنیم. یک، دو، نتیجه بگیریم و به تالی پشت سرش میاد. اگر ما با ظن نوعی کار کردیم، ظن نوعی یعنی حکم عقلا به ما هم عقلا در چه موقع معنا داره؟ در موقعی عقلا حکم به بقا میکنن، ظن به بقا براشون ایجاد میشه که مقتضی موجود باشه اما شک در حدوث مانع باشه. پس دوباره لا ينطبق استصحاب اماری الا سر استصحاب در جایی که شک در رافع دارید. دقت کنید، دوباره برگشتیم سر نقطه 3-4 جلسه پیش که بنا استصحاب اماری ما فقط بر مورد شک در رافع صدق میکنه. ماهیتش اینطوریه، ماهیت شک در رافع. یادتونه بهتون گفتم آخون اینجا یقمونو گرفت، گفت لذا وقتی من دارم با اخبار کار میکنم تعبد دیگه، تعبد عم از مقتضی و مانعه. او حرف مال اینجا بود. بازم شیخ میگه اما استصحاب اگر از اخبار به دست بیاد، نه، لا تنقض الیقین به شک. قانون خبر اینه، همین که شما یقینی داشتی به حالت سابقه، الان اون یقینه از بین رفت. یقینه که از بین رفت میشه مدار استصحاب. چه این که الان نتیجه از بین رفتن اون یقین شک به حالت سابقه باشه، چه این که ظن شخصی به حالت سابقه باشه، چه این که ظن نوعی به حالت سابقه باشه، چه این که وهم به حالت سابقه باشه. وهم
فارغش
که اینجا میتونی زن
شخصی رو
اعمال کنی. نه، میگم زن شخصی هم شما به حالت سابقه تحصیل کنی باز استصحاب پیاده میشه. زن نوعی هم داشته باشی استصحاب پیاده میشه. شک تساوی طرفین هم داشته باشی استصحاب پیاده میشه. چرا؟ چون تعبد به من داده خبر، به من گفته همین که یقین به حالت سابقت از بین رفت تا موقعی که لم یصل الی مرتبه الیقین بالحالت الجدیده فاستصحب الحالت السابقه. شارع داره اینو بهم میگه دیگه، میگه تا موقعی که به این حد نرسیدی همش بگو طبق علی یقینک. حالا این وسط از وهم شروع میشه ها، تا بره به یقین 100% برسه، چون گفت انقذ به یقین آخر. تا موقعی که اون دومی یقین نشده، پس آقا همینجا در بیاریم این شکی که در تعبیر به روایت لا تنقض الیقین به شک اومده، این شک اصطلاحی در مقابل یقین یا مرادش عدم العلمه؟ آفرین دوستان، این اصطلاحات اینطوری که دارم توضیح میدیم بعد رو عبارت بعد این همین رو تطبیق کنیم. وقتی من دارم یقین رو در مقابل شک میذارم، بعد میگم بل انقذه به یقین آخر، مرادم از شک عدم الیقینه، یعنی تا موقعی که حالت جدیدت به یقین نرسیده فاستصحب الیقین السابق. حالا این وسط تا به یقین لاحق برسه میتونه وهم باشه، میتونه شک 50% تساوی طرفینی باشه، میتونه ظن باشه، ظنت میخواد شخصی باشه میخواد نوعیچ، برای ما فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه، لا به شرطن اصلا ملاک ندارن اینا، ملاک من دائر مدار عنوان وهم و ظن و شک و اینا عنوان تعبد به یقین سابق و یقین لاحق میگرده، بل انقصه به یقین آخر. درست شد؟ خب بعد شیخ اینو که توضیح میده بعد میگه اما حالا یه چند تا عبارت داریم هم از شیخ بهایی هم از محقق خانساری کتاب مشارق الشموس در شرح دروس شهید که اینها اومدن سر ظن شخصی زوم کردنه. البته محقق خانساری اینطوری خودش مختارش اینه که استصحاب از اخباره، اما میگه اگر از امارات میبود مدارش چیه؟ خودش انتخاب نمیکنه ظن شخصی رو، اما استصحاب بنابر اماره رو میبره رو ظن شخصی پیاده میکنه. بله قاعده بودنش هم ممکنه به این باشه. البته حالا این قاعده رو باید یه مقداری معلوم رو معنای قاعده باتون کار کنیم، این دیگه مال تعریف علم اصوله، سر ملاک مسئله اصولی مرادمون از قاعده چیه؟ محصور بودن قضیه یا کسی رو دوران فلفق بودن قضیه؟ محصور منطق. اولی قول کیه؟ بریم توش؟ برگردیم برگردیم نه بلش کنید بریم الان من ادامهش بدم اینو تو عبارت های مزفر شما دوتاشو داشتید خب آخه جاش الان نیست. اصول فقه تو اصول فقه من کد بهتون بدم سوال میکنن که سوال میکنن ظن شخصی قاعده من نیست، چون ظن شخصی قاعده من نیست دیگه تو علم اصول هم مطرح نمیشه. جواب میدم ظن شخصی قاعده من نیست به یک معنای از قاعده، اونم معنایی که آقای مظفر ازش گرفت. قاعده یعنی لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع، ظن شخصی شخصیه دیگه، شخصه، قضیه شخصی است، محصوره نیست، قضیه کلیت نداره. اگه قاعده رو اینطوری معنا کنیم، اما اگه گفتیم مراد که آقای مظفر اینطوری معنا کرد کد بدم کجا؟ اول تمهیدش تو مباحث الفاظ که هست، تو قسمتی هم می نویسنش که صفحش یه مقداری شکل داره دورش بعد نمیخوننش، همون اول مباحث هم میدن تمهید، بعد توی چیزی هم میزنش کسی هم نمیخونه تشکیه فهم کن جز کتاب نیست، اتفاقا همون جای حرف زده، گفته که لذا ما بحثمون در مواد نیست، بحثمون در حیات، چون حیات وضع نوعی دارن قاعده ایه، اما بحث ماده یه ماده خاص قضیه شخصی دیگه یه ماده است. همونجا اشکال بشده که آقای مظفر یه ماده خاص اما اگر خیلی در فقه شایع و خیلی در فقه مصداق داره کسی رو دوران فلفق لذا قاعده است، که این مدار و حرف کیه؟ آقای قدوس، حرف شهید صدره. عناصر مشترکه مسائل فقه، کسی رو دوران بودن ملاکش. حالا باید برگریم اونو درست کنیم، ببینیم مظفر از کجا آورد. تو اصول فقه درست کردیم، البته اصول فقه که میخونیم اینا رو درست میکنیم انشاءالله. حالا بریم جلو ببینیم. پس آقا خلاصه ماجرا، پس آقای شیخ بهایی عبارتی دارد، مشارق محقق خانساری صاحب مشارق الشموس هم عبارتی داره، از تو عبارت ها اینها ظن شخصی در میاد، شیخ عدول میکنه، میگه که نه خیر ظن شخصی نیست، من نمیتونیم به ظن شخصی عمل کنیم. توضیحش هم الان دادیم، بخونیم عبارت رو. اما المنات فی اعتبار الاستصحاب علی القول بکن الاستصحاب من باب التعبد الظاهری هو مجرد و عدم العلم به زوال الحالت السابقه. منات در استصحاب خبر، استصحابی که از اخبار بیاد، استصحابی که اصل عملیه، عدم العلمه. دوستان چرا عدم العلمه؟ دیگه توضیح دادم ها، به قرینه مقابله توضیح دادم که این شک شک اصطلاحی نیست. نمیدونم چرا کسایی که تو براعت بودن چرا یک کسی حرفی نزد که چرا شک اصطلاحی باید باشه. شما تو براعتی که پارسال خوندید چرا همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا نمیزنیم؟ این نشون میده که شیخ حواسش هست که شک دو معنا داره، مشترک لفظیه. یه بار شک به اصطلاح منطقیش رعایت شده، یه بار شک به یه اصطلاح جدیدی تو علم و اصول. اما این حرفی که اینجا شیخ داره میزنه نشون میده که مراده من میفهمم که یه شکی دارم که شامل ظنم میشه، ولی ظن غیر معتبر میتونم این معنا رو تصور کنم. اما این معنا اونجایی که من خودم دارم تسلیس علم و اصول درست میکنم نیست. این نشون میده شیخ حواسش به اون معنا دومم هست اما نیاوردتش، چون او حرف علم و اصول خراب میکنه. و اما علی القول بکون الاستصحاب من باب الزن فالمعهود من طریقت الفقها عدم اعتبار افاده الزن فی خصوص المقام کما یعلم ذالک من حکم به مقتضیات الاصول کلیتا مع عدم اعتبارهم ان یکون العامل بها ظانن به بقاء الحالت السابق و یظهر ذالک به ادنا تأمل. دوستان عبارت رو من میذارم برای فردا چون یه وعده ای دارم الان باید برم چون دور شده، میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد. فقط استدعایی دارم از آقایون، این آدرس هایی که الان از اصول فقه از چند جا دادم، مسئله مسئله حکم عقل بنا و بلا اماره زن نوعی زن شخصی نگاهی بکنن. حتی دفعه دیگه شاید چند دیگه